سال برای خودم یه 5 سالی رو در نظر گرفتم.
میخواییم 5 سال دیگه یعنی صبر کنید بعد برید پیش پسرتون؟
حداقل بتونم دوتا خواسته پسرمون برآورده.
از نظر مالی یعنی یکم
خیلی مهمه. نمیتونیم مسئله مالی رو نادیده بگیریم.
ایشانه که زودتر شرایط مالیتون مهیا بشه، همین که سلامت کامل رو به دست بیارید، همین که زودتر برگردید پیش خانمتون. لحظه ترک خانواده و ترک اجتماع اینا صحبت کردیم، حالا از این لحظه ترک اعتیاد بگید، چی شد که اصلا تصمیم گرفتید که برگردید؟
شما مؤسسه طلوع بینشانها رو میشناسید؟
بله، اما اکبر رجبی.
اما اکبر رجبی خیلی آدم عجیبیه برای من. من میگم اگر تمام زحمتی که 15 ساله داره میکشه بشه یه دونه من، بس میاد خیلی معذرت میخوام، خودم رو مثال میزنم و کثیفی ها و آشغالا رو میزنه کنار یه دونه رو در میاره درستش میکنه. ولی خیلی از سازمان ها و ارگان ها هستن الان این تمیزی ها رو هم با این کثیفی ها قاطی میکنن که مثلا من یه بچه دارم 15 سالشه 20 سالشه میخواد مواد رو ترک کنه، بلد نیستم چی کار کنه، میفرستمش یه جایی که یه کارتون خب 20 ساله طرف کارتون خوابه، این با این میاد یه جا، اینا با هم یه ماه دو ماه با هم زندگی میکنن، بعد دو ماه از اون آدم 20 ساله چی میمونه؟ تجربه 20 سال کارتون خوابی که بهش انتقال داده شده.
کار ما کمک به کسایی هستش که تجربه تو خیابون موندن رو دارن به واسطه آسیب اجتماعی که دیدن و متاسفانه بیماری اعتیاد شرایط رو براش فراهم میکنه که اجتماع هم تردش میکنه. وقتی که فرد خودش تنها میشه معتاد میشه، وقتی که فرد اجتماع تنهاش میذاره فکر میکنه خداوندم تنهاش گذاشته و میشه کارتون خواب. ما به اون آخر خطیه میریم کمک میکنیم. انجوی طلوع بینشان ها قضا ورده توی خیابون، به این واسطه دوست شده با کسایی که توی خیابون ها میخوابن و یه فضایی رو فراهم کرده برای اینکه اگر اون فرد خواستش زندگیش رو تغییر بده بتونه بیاد توی اون مراکزی که به اسم سراهای طلوع هست، مثل سرای مهر، سرای امید، سرای ایمان و سرای نور.
خوبی داداش؟ داداش؟ داداش بیا غذا بگیر. سه نفری؟ شرطا ما هم همدردتونیم. من هم تو همین قمی کارتون خوابه میکردم. شم نیست غذاتون، نمیخواد بهتون بیشتر بدم؟ یه غذا نمیخواد بیشتر بدم بهتون؟ ببخشت خلوتتون رو هم زدیم شاید
سیگار میخوای؟ غذا خوردی؟
نمیتونم بخورم.
چرا نمیتونم؟
شیشه میکشم و ارزونم تو
خوش
همیجه میخوابی؟
آره همیجه. حداقل غذا تو بگیر میتونی بعدن مصرف بکنی، بعدن استفاده
کنی. یکی یه رو بخورم.
یعنی واقعا غذا رو نمیگیری برای اینکه یه نفر دیگه بیاد بگیره بخوره؟
آره دیگه، یکی دیگه حداقل اون میاد بخوره. این همه کار تو خواه
آقای رجبی، تیم طلوع بینشان ها شما رو دیدن تو خیابون؟
بله، غذا دادن و گفتم که من میخوام ترک کنم و فلان.
آن تصمیم گرفته بودی خودتون که ترک کنی؟
آره تصمیم گرفته بودم
دیگه. رفتی تو مرکز ترک اعتیاد؟
آره، خود اکبر رجبی من اولین مواجه هم باش اونجا بود، پارک انبار گندم. با نیسان میبردن این کسایی که میخوان ترک کنن و من رفتم، پر شده بود، جا نبود. من رفتم یه گفتم آقا اگه میشه مثلا منم میخوام ترک کنم و فلان اینا. یادم هم اکبر زد روشون من گفت مردش هستی؟ این طلوع بینشان ها یه سرایی داره به نام سرای امید. این سرای امیدی که من میگم با سرای امیدی که تو میگی خیلی فرق داره.
فکر کن بعد انگوش بزن پای این انگوشت بعد وایسی
انشالله.
من دوباره سه روز دیگه اینو یادت میارم ها.
انشالله.
نوشته که اونجا تو تا ده روز تلفن نداری، ملاقات نداری.
من اصلا هیچ چیو ندارم.
دوره اوله اینجا 6 ماهه، هرچی اینجا میگن باید گوش کنی. این انگوش مساویه با همه اونا ها.
چشم.
بزن.
خیلی خوش آمدی.
سلام علیک.
بفهم بزن.
بهترین امکاناتو در اختیارت میذارن، از اون اولش واقعا بهت محبت میکنن، اولین بغلی که با اون لباسه کسی و ژولیده بولیده معلوم نیست چی پیش داشتم، معلوم نیست چونه برداشتم، ولی بغل شدم، بغلم کردن. شاید همونجا من تنهایی در اومدم، همون لحظه شاید از تنهایی در اومدم، یکی که اصلا هم نمیشناختمش بغلم کرد.
چقدر عالی. بعد که پاک شدید کامل
احساساتمون کرد
دیگه. اشک شوقه. ازدواج کرده های توفیقی؟
بله.
رفتید خواستگاری چجوری بود؟ عاشقانه های دوران ازدواج رو یکم تعریف میکنی؟
والا من خانومم میدونست این که من...
فامیل بود؟
نه، ما توی محیطی کار میکردیم، خیلی شناخت داشتیم رو هم دیگه، این مسائل بینمون حل شده بود.
خانوادهشون چی؟ راحت بودن با این قضیه؟
خانوادهشون از این ور و بر میشنیدن این قاتله بابا، این نمیدونم معتاده، این نمیدونم کارتون خواب فلان اینا، ولی خب یه نگاه درست کردن دیگه، امروز رو دیدن، شروع کردیم به زندگی. خدا رو شکر راضی هستم الحمدلله واقعا از زندگی. ما اصلش هم یه پسر داریم که اسمش آقا یاسینه،
ماشاءالله
دیگه شده همه جونمون دیگه آقا یاسین.
بابا قرمونه این خندهات بره پسر قشنگم آقا یاسین بابا ای جان.
اون موقع میخواستم بریم کالسکه بخریم، یه چیزی دارم میگم که تأثیر رو میخوام ببینین رو من. موسیم بریم کالسکه بخریم، یه چیزایی هست میگیرن تو دست، اسمش هم نمیدونم.
کریر
باریکلا. من نذاشتم اینو بخریم، بودم این بچه باید بغل بشه، این بچه باید بغل بشه، یا تو بغل من یا تو بغل تو. اگر بیرونم خواست بره این باید غنی باشه، غنی از هر حیث درونی، نه مالی ها. مالی ما کاری نمیتونیم براش بکنیم، خودش اگه کرد کرد، ما نمیتونیم براش کاری بکنیم، چون ما 1000 میلیارد هم بهش بدیم به قد یه شبه همه رو به باد میده. اگر یه دونه 1000 تومانی هم بدیم میتونه بکنتش 1000 میلیارد، ولی درونی میتونیم غنیش کنیم. از الان باید بغل بشه.
مگه مادر بزرگا میگن بغلی میشه آزارتون میده، شبا نمیذاره بخوابی؟
مادر بزرگاش هم میگن واقعا، ولی میگن بذار اذیت بشه، این بذار الان اذیت بشیم، بعدش دیگه اذیتمون نکن. یه رویایی من دارم، یه طبقه اجتماعی جدید خلق کنیم، مرفه ولی دردمند، مرفه درد کشیده، که با این طبقه اجتماعی جدید کمک کنیم یه تو ایران آسیبی نباشه، دردی نباشه، معتادی نباشه، گرفتاری نباشه. چون میدونم اون طبقه وقتی مرفه میشه دیگه دغدغش از 1 تا 100 دیگرانه، 100 دومی خودشه.
توی
این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف می‌کنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب می‌خواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگر هم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
نبض لحظه هاست داری میای تو باز با ناز و با نیاز، دوباره زندگی دوباره خندهات بازم دیوونگی تو جاده چشات، دوست دارم توی عشق موندگارم، دوست دارم توی روز و روزگارم، تا همیشه در شیدی مثل یک بارونه اردی بنشتی، روی دشت سینم غزل نوشتی، من کبیرم شدم تیره و تاره، تو چشات آسمون پر ستاره، دوست دارم توی عشق موندگارم، دوست دارم توی روز و روزگارم، تو همیشه در کنارم بمونه ای دار و ندارم، بی تو منی بیقرارم، تا تو هستی دیگه من غمی ندارم، غیر از دستات دیگه مرهمی ندارم، با تو خوب روزگارم، توی پاییز و بهارم، توی یارم تو نگارم.
آرامش رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
با موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و آن میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه به دینجا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در این قسمت بخش اول صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور اسقدی رو درباره مرز بین هنر انقلابی و اسلامی و هنر غیر دینی می‌شنویم.
من ابتدا از نقطه اشتراک همه هنرها سخنی عرض می‌کنم، بعد می‌ریم سراغ تفاوت. نقطه اشتراک در همه هنرها و همه انواع و اقسام هنر و همه رویکردهای فکری فرهنگی در هنر، نقطه مشترک توجه به زیبایی است و لذتی که بشر از مواجهه با زیبایی به معنای شامل و عامش میبره به طور طبیعی و فطری. راجع به این نقطه اشتراک خیلی شاید ضرورت نداشته باشه بیشتر صحبت بکنیم، چون تقریبا الفبای آشنایی با هر مکتب هنری است. یعنی اگر شما مفهوم لذت عقلی، شهودی، حسی، لذت و انواع اقسام لذت رو در مواجهه با زیبایی های محسوس و معقول بخواید دورش قلم بگیرید، دیگه اثری از هنر به هیچ شکلش نمیمونه. خب اگر در این نقطه همه مشترک هستند، پس در کجا متفاوت میشیم؟ آیا هر نوع زیبایی، این تفاوت رو میخوام عرض بکنم، با طرح چه پرسش هایی آغاز میشه؟ تفاوت بین انواع مکاتب هنری از کجا شروع میشه؟ از پاسخ به بعضی پرسش هایی که در حوزه انسان شناسی، معرفت شناسی، حتی لذت شناسی تا جمال شناسی و زیبایی شناسی، تو این حوزه ها تفاوت هایی وجود داره که بعد خودش رو در عرصه روش شناسی در هنر نشون میده. مشترکات در همه انواع هنر زیاده. مکاتب هنری در شرق و غرب عالم، دینی غیر دینی، همه مشترکاتی دارن. همه باید به غریزه بشر توجه داشته باشن، باید به قدرت داوری بشر، به بخشی از انگیزه ها و استعدادهای فطری بشر توجه داشته باشن و الا توجه او رو برانگیزانند. زاویه اختلاف و تفاوت برمیگرده به نوع دستبندی لذات و این دستبندی برمیگرده به نوع تعریفی که از انسان، استعدادها و قوای انسان، از ظرفیت‌های انسان داریم. یعنی انسان چه موجودی است، چند بعد داره، چه ابعادی است و آیا زیبایی و زیبایی شناسی با همه این ابعاد سر و کار داره یا نداره. آیا میشه زیبایی محسوس رو از زیبایی معقول تفکیک کرد و اگر این تفکیک امکان داشته باشد آیا مطلوبیت داره؟ یعنی تفکیک خوبی است به نفع بشره؟ آیا میشه و خوبه که زیبایی های سمعی و بصری و یعنی یک آهنگ خوب، صدای خوب، تصویر خوب که به انسان یه بهجت غریزی میده، هر کس که باشی، میشه این انفعال روحی رو مرتبط دانست به یه افعال روحی در انسان یا این لذت هنری آیا صرفا انفعال است یا درش نوعی فاعلیت و فعالیت هم نهفته است؟ آیا هر کسی با هر شخصیتی از هر چیزی لذت میبره؟ اگر نه چرا؟ چرا بعضیا یه چیزایی همه ازش لذت میبرن؟ یا آثار هنری است که همه ازش لذت میبرن؟ یه چیزایی است که بعضیا لذت میبرن بعضیا نمیبرن؟ چرا لذت هنری در یک مواردی مشترک است در یک مواردی متفاوت بلکه متضاد؟ تو همین لطیفه و جوک شما بعضی جوکا هست بین المللیه، هر جا بگی واکنش یکسانی نشون میدن. یه جوکایی هست که یه جایی میگی میخندن یه جایی میگی تعجب میکنن که چرا یه گفتی مثلا کجاش خنده‌دار بود. آیا زیبایی شناسی در عرصه هنر همه انواع هنر قابل تقسیم به بشری و غیر عام، بشری یا محلی مثلا هست یا نیست و چرا؟ آیا مقوله زیبایی امر نسبی است یا مطلق؟ به چه معنا نسبی، به چه معنا مطلق و چرا؟ آیا میزان یعنی سطح رشد روحی و عقلانی افراد دخالت داره از اینکه از چه نوع هنری لذت ببرن یا نبرن یا دخالتی ندارد؟ در هر دو صورت چرا؟ آیا اینکه با کدام نوع معرفت شناسی ما بیام سراغ تبیین و بررسی انواع هنرها اثرگذاره در نتیجه ای که میخوایم بگیریم و این قبیل مسائل؟ آیا جمال شناسی و لذت ناشی از هنر هیچ نسبتی با اخلاق و اخلاقیات پیدا نمی کند؟ این نسبت چطور برقرار میشه؟ آیا هر نوع لذتی، لذت هنری به رشد عقلانیت انسان کمک میکنه یا بعضیاش مانع رشد عقلانیت میشه؟ یعنی ما یه سری لذایزی هم آیا داریم که اینا به جای اینکه به رشد عقلانیت و انسانیت ما کمک کنه عقلانیت رو در ما فلج میکنه یا نه؟ در هر دو صورت چه توضیحی داره؟ اینا و از این قبیل سوالات، سوالات بسیار مهمی است که خیلی از کسانی که داوری میکنن راجع به سینما، شعر، نمیدونم داستان و و و نقاشی، گرافیک، تئاتر، اینا خیلی ممکنه به این مبانی اصلا توجه نداشته باشن، صرفا رجوع میکنن به ذائقه شخصی آنی خودشون و یه سری محفوظات و یه سری فرمولایی که حفظ میکنن، یه سری معیارایی که همطوری شخصی دارن، بخشش قابل دفاع هست بخشش نیست، بر اون اساس داوری میکنن، نمره میدن. این سنخ، ببینید این مقدمه اول برای که بدونیم یه سنخ سوالات بسیار مهم منطقی، فلسفی و انسان شناختی وجود داره که به این سوالات چه پاسخی بدهید تأثیر داره در این که وقت درست متوجه بشیم که چرا هنر، انواع هنر قابل تقسیم است به انسانی و غیر انسانی. یعنی ما سینمای انسانی و سینمای غیر انسانی داریم به چه معنا؟ اگر به این نکات توجه نکنیم ممکنه فکر کنیم این تقسیم بندی ها آقا هنر حلال، هنر حرام، هنر مشروع، نامشروع، هنر اخلاقی، غیر اخلاقی، شعرش سینما یا هر هنری، رمان، اینا اصلا این تقسیمات یعنی چه؟ تقسیم هنر، هنر رو نباید تقسیم ایدئولوژیک کرد یا باید تقسیم کرد بر چه اساس؟ اصلا صحبت از تقسیم ایدئولوژیک هنر، انواع هنر نیست. قبل از اون تقسیم انتولوژیک یعنی وجود شناسی و هستی شناسی است که مقدمه خواهد بود برای تقسیم انواع هنرها و بعد تقسیم انواع هنرمندان و تفاوت هنرمند یا و هنر خوب و بد. اگر پذیرفتیم اجمالا چون این تقسیمی رو، تفاوت اینا در چیست؟ در این که مبادی که از اونجا شروع میکنن نقاط عزیمتشون نقاط عزیمت درست و یا نادرستی است. یک، دو، از روش‌ها و تکنیک‌هایی که در هنرش استفاده می‌کنه این تکنیک‌ها و روش‌ها آیا تقسیم می‌شود به انسانی و غیر انسانی، اخلاقی و غیر اخلاقی، مشروع و غیر مشروع یا نه به تکنیک و روش ربطی نداره. سه، با توجه به آثار و نتایج اون محصول هنری یعنی اون حالت و فکر و انگیزه‌ای که در مخاطبش برانگیخته میشه داوری کرد که یک اثر هنری مفید به حال بشر یا مضر؟ اصلا فایده و ضرر به چه معنا در مقولات هنری به کار میره؟ خب حالا یک مقدار از این سوالات که از این سن سوالات، سوالات مهمتری هم وجود داره و دقیقتری وجود داره. اجمالا من طرح مسئله کردم تو ذهن دوستان که ببینید اگر کسانی دارن بحث میکنن که آقا ما نمیتونیم با قطع نظر از جهانبینی و هستی شناسی و مکتب و حلال و حرام و اخلاقی و غیر اخلاقی وارد عرصه یا هنر بشیم و صرفاً به بهانه ای که زیبایی زیبایی است و ما فقط به بعد زیبایی شناسی و هنریش کار داریم، تکلیف بقیه همه ی ارزش‌ها رو یکسره کنیم و خیال خودمون راحت بکنیم. در واقع کسانی که معتقدند با هنر هم باید مسئولانه و متعهدانه مواجه شد، چنان که با زندگی باید مسئولانه مواجه شد، چنانکه با علم با تکنولوژی باید مسئولانه مواجه شد، چنانچه با آزادی با حقوق بشر باید مسئولانه روبرو شد. همه اینا به این دلیله که همه چیز باید در خدمت انسان، یعنی انسانیت انسان باشد. انسان موجودی است دو بعدی، ترکیبی است از حیوانیت و انسانیت. همه ما اینطوریم، ما و شما هممون ابعادی حیوانی داریم که در اون با همه حیوانات دیگه شریکیم. گاهی از حیوانات دیگه تازه ما ضعیف‌تر هم هستیم تو ابعاد حیوانی، اونا قوی‌ترن. یه بعدی هم به انسانیت انسان مربوط میشه که فصل مقوم اوست و انسان رو از همه حیوانات دیگه، همه جانداران و موجودات دیگه مجزا میکنه. اگر هنر رفت فقط رو بخش مشترک انسان و حیوان، اونجا اون ابعاد مشترک انسان و سایر حیوانات رو تحریک کرد، یعنی نقطه کانون توجه یه هنر برانگیختن لذت‌ها و دردها و احساسات و قرائزی است که در این نوع رویکردها و کنش‌ها و واکنش‌ها آدم با غیر آدم فرق نمی‌کنه. یعنی اون روحیات، اون نیازها، اون قرائز در خرگوش و موش و اینا هم هست. اگر یه هنری، یه فلسفه سیاسی، یه روانشناسی، یه نوع جامعه شناسی، یه اقتصادی و از جمله هنری، سینمایی، شعری، رمانی و و رسانه، هر چیزی دیگری، اگر اینا متوقف شدن در ابعاد مشترک بین انسان و خرگوش و خوک، اون هنر و سینما میشه هنر و سینمای حیوانی. اگر ابعاد مشترک انسان و سایر جانوران رو انکار نکرد، اونا رو دید، یعنی انسان شهوت داره، غریزه داره، ترس داره، جسم داره، لبخند داره، اشک داره، اینا همه هست، اینا همه واقعیت‌های بشره. اگر هنر این ابعاد رو دید، نه اینکه اینا رو ندیده بگیره، اینا رو دید، زیبایی‌های محسوس رو دید، نیازهای مادی رو دید، اما به این حد اکتفا نکرد، انسان رو یک موجود نامتناهی و بی‌نهایت و تا ابد زنده تعریف کرد، با یک قوا و استعدادهای بی‌نهایت که بخشی از اینا مخصوص اوست، در هیچ جاندار دیگری وجود نداره. اون هنر، سینما، رمان، اون رسانه، اون تکنولوژی، اون علم سیاست و اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی و روان شناسی که به این ابعاد انسان هم توجه کنه و اینا رو درست بفهمه و با توجه به هر دو بعد انسان، هم حیوانیتش هم انسانیتش، راجع به او برنامه‌ریزی کنه، با او سخن بگه، برای او سینما بیاره، هنر عرضه کنه، تولیدات هنری داشته باشه، تکنولوژی بیاره، این نوع تکنولوژی و سینما و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست میشه انسانی الهی. این تفاوتش.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
کسانی میگن اصلا هنر، همطور که راجع به تکنولوژی، راجع به صنعت، راجع به سیاست، اقتصاد، حقوق بشر میگن، آقا اینا رو تقسیم نکنین به اسلامی و غیر اسلامی، به الهی و مادی تقسیم نکنین. میگیم چرا؟ وقتی این سوال رو ادامه بدیم میرسی به اینا که اینا 4-5 تا پیشفرض غلط دارن راجع به انسان. یعنی اگر کسی میتواند زیبایی شناسی رو از اخلاق تفکیک کنه، او میتونه بگه که آقا زیبایی دیگه، هنر فقط به زیبایی کار داره و دیگه زیبایی اخلاقی و غیر اخلاقی نداره. در برابر این جریان شما میگی آقا زیبایی، بله زیبایی تقسیم بر دو نمیشه. یعنی وقتی شما میگی زیبایی، نمیتونی آقا زیبایی های اسلامی، زیبایی غیر اسلامی، این تقسیم ما هم همچنین تقسیم قبول نداریم. اما یه مسئله دیگه اینجا وجود داره، یه مقوله‌ای داریم به نام زیبایی، یه مقوله‌ای داریم به نام فریبایی، اقوا، اون جمال، این جمال نماست. هم خدا از زیبایی حرف میزنه، یعنی پیامبران الهی، هم انبیا از زیبایی حرف میزنن که دعوت به خیر میکنن، هم شیطان دعوت از زیبایی حرف زده. اصلا خود شیطان در قرآن میگه که چی؟ لأزینن لهم، درسته؟ یعنی زینت میکنم، گریم میکنم، میگه من دنیا رو جوری گریم میکنم، قشنگش میکنم، یه موجود زشت نفرت انگیز رو چنان آرایشش میکنم، ولأغوینهم، زشت رو زیبا نشون میدم بهشون. این تنها طریق تسلط او بر ما میتونه باشه به لحاظ معرفتی، یعنی توهم به جای تعقل، میگه من زشتی ها رو زیبا نشون میدم بهشون، اقوا میکنم. اما خود اونا هستن که تصمیم میگیرن، خود اونا هستن که انتخاب میکنن. شیطان هیچ کس رو مجبور به حرکت در مسیر شر نمیتونه بکنه. شیطانی که قرآن میگه اینجوری، حالا شیاطینی که در آیین های دیگه هستن، شیطان های خیلی خطرناکی هستن، اصلا به زور شما هم نمیدونی میاد سوارت میشه میبره. شیطانی که قرآن میگه بدون اجازه خود شما هیچ غلطی نمیتواند بکند. اصلا قرآن برای که ترس بشر از شیطان بریزه، گفت آقا این شیطان هیچ کاری با شما نمیتونه بکنه اگر نخواید. شما فقط سواری از کسایی میگیره که اونا تن به ولایت شیطان میدن. هر کس ولایت شیطان رو بپذیره شیطان میشه ولی او. دیگه الغا میکنه چی رو ببین چی رو نبین، اینا رو ببین اونا رو نبین، اینو بگو اونجوری نگو، میری تحت ولایت او. اگه ولایت شیطان رو نپذیری ولایت الله رو بپذیری، اون وقت